4 روزهای هفته. یک هفته شامل 7 روز است. لازم نیست که نام آنها را ببرم چون خودتان آنها را می‌دانید. ولی آیا می‌دانید که در کجا و در چه زمانی به هر روز نامی داده شده است؟ آیا چه کسی ابتدا به فکرش خطور کرد که نظم هفته‌ها را برای روزها به وجود آورد تا روزها بی هر گونه نامی و ترتیبی به گذشته نپیوندند؟ چنان که برای مردم دوران پیش از تاریخ چنین بوده است؟ این کار نه در مصر بلکه در کشوری دیگر صورت گرفته که هوای گرمش دست کمی از مصر نداشته، ولی به جای یک رود از دو رود بهره‌مند بوده است، دجله و فرات. از آنجا که بخش مهمی از این کشور بین این دو رودخانه قرار گرفته، بین النهرین نامیده شده که به معنای بین دو رودخانه است. بین النهرین در آفریقا نیست بلکه در آسیاست، هرچند با منطقه مورد بحث ما از جهان یعنی مصر فاصله چندانی ندارد و در منطقه‌ای به نام خاورمیانه در کشوری که امروز به نام عراق می‌شناسیم قرار دارد. دجله و فرات در جایی به نام شط العرب به هم می‌پیوندند که نهایتاً به خلیج فارس می‌ریزد. دشت گسترده‌ای را مجسم کنید که این دو رودخانه از آن عبور می‌کنند. سرزمینی گرم و بادلاقی با سیل‌های ناگهانی. در مکان‌های مختلفی تپه‌های مرتفعی از این دشت سر برکشیده‌اند. ولی چنانچه آنها را حفر کنید، خواهید دید که به هیچ وجه تپه نیستند. ابتدا با تلی از آجرها و قلب سنگ‌ها برخورد می‌کنید. و هنگامی که حفاریتان را عمیق‌تر کنید، با دیوارهای ضخیم و بلندی روبرو می‌شوید. زیرا این تپه‌ها در واقع شهرهای کوچک و بزرگ مخروبی‌اند که با خیابان‌های بلند و مستقیم، عمارات و قصرهای مرتفع و معابدی طرح‌بندی شده‌اند. ولی برخلاف معابد سنگی و اهرام مصر، از آجرهای در آفتاب پخته‌ای ساخته شده‌اند که در گذر زمان متلاشی و فروپاشیده شده و در نهایت به کپه‌های عظیمی از آجرها و آشغال‌های ساختمانی تبدیل شده است. یکی از این کپه‌ها که در صحرا قرار دارد بازمانده بابل است که زمانی بزرگترین شهر روی زمین بود، شهری که انبوه عظیمی از انسان‌ها از سراسر دنیا برای تجارت کالاهایشان در آن گرد می آمدند. در اولیای رود در دامنه کوها شهر دیگری قرار دارد. این شهر نینوا دومین شهر بزرگ آن سرزمین است. بابل پایتخت بابلی ها بود و نینوا پایتخت آشوریان. بین النهرین برخلاف مصر به ندرت در سایه حکومت یک شاه قرار داشته است. همچنین هیچ امپراتوری واحدی در محدوده مرزهای استواری مدتی طولانی دوام نیاورده است. قبایل متعدد و پادشاهان زیادی در زمانهای مختلف صاحب قدرت بودند. مهمترین این قبایل عبارت بودند از سومری‌ها، بابلی‌ها و آشوری‌ها. از دیرباز چنین تصور می‌شد که مصریان نخستین انسان‌هایی بودند که همه آنچه سازنده فرهنگ است را در اختیار داشتند. شهرها و بازرگانان، اشراف و پادشاهان، معابد و کاهنان، مدیران و هنرمندان، مهارت‌های نگارشی و فنی. با این همه می‌دانیم که سومریان در عرصه‌هایی از مصریان جلوتر بودند. حفاری کپه‌های سترگی از پار و آجرها و سنگ و کلوخ‌ها در دشت‌های نزدیک خلیج فارس آشکار ساخته است که مردم ساکن آن مناطق قالب‌گیری آجر از گل و ساخت خانه‌ها و معابد را تا پیش از 3100 سال قبل از میلاد فرا گرفته بودند. در ژرفای درون یکی از بزرگترین کپه‌ها خرابه‌های شهر اور یافت شد که بنا به گفته کتاب مقدس زادگاه حضرت ابراهیم بوده است. کثیری مقبره های دیگر نیز یافت شده اند که به نظر می رسد قدمتی در حد هرم عظیم چیوپس در مصر داشته باشند. ولی در حالی که آن هرم خالی است، این مقبره ها آکنده از حیرت انگیز ترین اشیای قیمتی اند. آذین های زرین خیره کننده برای سرها، ظروف زرین برای قربانی ها، کلاهخود های زرین، دخنجر های زرین با سنگ های نیمه قیمتی، چنگ های عالی مزین به سرهای گاو. و باورتان می شود؟ یک صفحه بازی که بسیار زیبا و استادانه ساخته شده و همچون صفحه شطرنج طراحی شده است. کاشفی که این اشیاء گرانبها را یافته بسیاریشان را به انگلستان برده و هم اکنون می توانید آنها را در موزه بریتانیا ببینید. بقیه آنها در دانشگاه پنسیلوانیا و موزه بغداد در عراق نگهداری می شود. آنها همچنین مورهای گرد و لوهای سفالی حک‌شده‌ای را در این مقبره ها یافتند. لیکن نوشته های حک‌شده به خط هیروگلیف نیستند، بلکه به خط یکسر متفاوت کتابت شدند که رمزگشاییشان حتی سخت تر از هیروگلیف است. علت آن بوده که تصاویر جایشان را به ضرب قلم های واحد برش دهندهی شدند که در انتهای آنها مثلثی کوچک یا میخ قرار داشته است. این خط را خط میخی می نامند که به معنای میخ مانند است. آهالی بین النهرین کتاب های ساخته شده از پاپیروس را نمی شناختند. آنها این نشانه ها را در لوحایی از گل نرم حک می کردند که سپس در کوره پخته و سخت می شدند. شمار عظیمی از این لوح‌های قدیمی را یافتند که برخی از آنها داستان‌های بلند و جالب توجهی را روایت می‌کنند که داستان قهرمانی به نام گیلگمش و نبردهایش با غولان و اژدها از آن جمله است. در لوح‌های دیگر پادشاهان درباره دستاوردهایشان گزافه‌گویی می‌کنند. معابدی که با دوام جاودانی ساختند و ملت‌هایی که به تسخیر درآوردند. همچنین لوح‌هایی وجود دارند که بازرگانان عملیات تجاری خیش از قبیل قراردادها، دریافت‌ها و موجودی انبارهای کالاها را بر آن ثبت کردند و به کمک این نوشته‌ها می‌دانیم که سومریان قدیم حتی پیش از بابلی‌ها و آشوری‌ها بازرگانان بزرگی بودند. تجار آنها به سادگی می توانستند عملیات تجاری خود را محاسبه کنند و به روشنی از تفاوت کارهای قانونی و غیر قانونی آگاه بودند. یکی از نخستین پادشاهان بابلی که بر تمامی آن منطقه فرمان روایی داشته است، کتیبه مهم و تورانی را بر سنگ حک کرده است که قدیمی ترین کتاب قانون جهان است و به قانون حمورابی شهرت دارد. نام او به نظر می رسد که از یک کتاب داستانی برگرفته شده است، ولی هیچ چیز خیال پردازانه‌ای درباره قوانین او وجود ندارد. آنها دقیق و عادلانه‌اند. بنابراین ارزش دارد که زمان زندگی حمورابی پادشاه را به خاطر بسپاریم. حدود 1700 پیش از میلاد، یعنی تقریبا 3700 سال قبل، بابلی ها و بعد از آن آشوری ها منظم و سخت کوش بودند، ولی همچون مصریان در کشیدن نقاشی های زنده و پرنشاط گامی بر نداشتند. پادشاهان به هنگام شکار یا بازدید از اسیران زانو زده دربند یا قبایل اجنبی که از برابر چرخهای عرابه های آنها می گریزند و رزمندگانی که در حال حمله به دژها هستند، مضمون اغلب تندیس ها و نقش برجسته های آنانند. پادشاهان پرهیبت به نظر می آیند و حلقه های موی بلند سیاه رنگ و ریش های مجعد آرایه های ظاهری آنانند. گاهی نیز در حال قربانی کردن برای بعل، خدای خورشید، یا برای الهه ما ایشتار یا آستارته دیده می شوند. زیرا بابلی ها و آشوری ها هر دو خورشید و ماه و نیز ستارگان را می پرستیدند. آنها در شبهای گرم در سراسر سال و در طول قرنها هر آنچه را که در آسمان ها می دیدند رصد و ثبت می کردند و از آنجا که مردمی هوشمند بودند به این نکته پی می بردند که ستارگان به شیوهی منظم در حال چرخشند. طولی نکشید که آنها دریافتند ستارگانی که به نظر می رسید با قوس آسمان پیوندی ثابت دارند هر شب در همان مکان پیشین ظاهر می شوند. نیز شکلهای را در صور فلکی دیدند و به آنها نامی دادند، درست همچون خود ما که امروز از دب اکبر سخن میگوییم. ولی ستارگانی که به نظر می رسید که بر فراز قوس آسمان حرکت می کنند گاه به طرف دب اکبر و گاه به طرف برج میزان بیشتر از ستارگان دیگر توجه آنها را به خود جلب کردند. در آن روزگار مردم بر این تصور بودند که زمین یک قرص مسطح و آسمان یک نیم کره خالی است که بر فراز زمین قرار گرفته و روزی یک بار به دوران میچرخد. بنابراین باید به نظرشان اعجاب آور رسیده که با وجود آنکه اغلب ستارگان در آسمان جایگاه ثابتی دارند ولی برخی از آنها ثبات چندانی ندارند و میتوانند از جای خود حرکت کنند. امروز میدانیم که اینها ستارگانی هستند که نزدیک به کره زمینند و همراه زمین به دور خورشید میچرخند. آنها را سیارات مینامیم، ولی بابلی ها و آشوری های قدیم نمیتوانستند این را بدانند و بنابراین فکر میکردند که باید معجزه عجیبی پشت آنها وجود داشته باشد. آنها به هر یک از این ستاره ها نامی دادند و پیوسته آنها را رصد میکردند و این اعتقاد را یافته بودند که آنها موجوداتی قدرتمندند که جایگاهشان میتواند بر سرنوشت آدمیان تأثیر بگذارد و با مطالعه آنها خواهند توانست که آینده را پیش بینی کنند. این اعتقاد به ستارگان نامی یونانی دارد، استرولوژی یا ستاره بینی یا تاله بینی. آنها عقیده داشتند که برخی سیارات عامل نیکبختی اند و برخی دیگر عامل سیاه روزی. مارس یا مریخ به معنای جنگ و ونوس یا ناهید به معنای عشق بود. آنها به هر یک از سیارات پنجگانه که می شناختند نام یک روز را اختصاص دادند. خورشید و ماه این گروه را به هفت می رساندند. اینها منشأ روزهای هفتگانه هفته اند. در انگلیسی می گویند ساتردی که شنبه است، یا ساندی که یک شنبه است و ماندی که دوشنبه است. ولی نام روزهای دیگر که بر سیارات پنجگانه نهاده اند از نام خدایانشان برگرفته اند. در زبانهای دیگر مانند فرانسه یا ایتالیایی اکثر روزهای هفته به سیاراتی تعلق دارند که ابتدا آشوری ها نامگذاریشان کرده اند. آیا هیچگاه حدس می زدید که روزهای هفته چنین تاریخ عجیب و کهنسالی داشته باشند و به هزاران سال قبل بازگردند؟ بابلی ها و پیش از آنها سومری ها برای آنکه به ستارگانشان نزدیکتر شوند و آنها را در سرزمین مهالود بهتر ببینند، بناهای شگفتانگیزی را برپا کردند و نامی عجیب را بر آنها نهادند، زیگورات ها. این بناها برج های بلند و عریض بودند که از تراس هایی یکی بر فراز دیگری تشکیل می شدند که دارای شیب راهه های تند و پلکان های باریک و بلند بودند. در بالاترین نقطه آن معبدی بود که به ماه یا یکی دیگر از سیارات اختصاص داشت. مردم از نقاط دوردست می آمدند تا از کاهنان بخواهند سرنوشت آنها را در ستارگان بخوانند و هدایای گرانبها همراه می آوردند. این زیگورات های نیمه مخروبه هنوز هم قابل دیدنند که از تلی از پارسنگ و خشت و خاک سر بیرون کردند و کتیبه‌هایی دارند که می‌گویند چگونه پادشاهان مختلف آنها را ساخته یا بازسازی کردند. قدیمی‌ترین شاهان این منطقه حدود 3000 سال قبل از میلاد و واپسینشان حدود 550 سال قبل از میلاد می‌زیستند. آخرین پادشاه بزرگ بابلی‌ها بختالنصر بود. او حدود 600 سال قبل از میلاد میزیست و به دلیل دستاوردهای بزرگ جنگیش نامی به یاد ماندنی یافته است. او با مصر جنگید و شمار عظیمی از اسیران بیگانه را به عنوان برده به سرزمینش بابل آورد. با این همه بزرگترین کارهایش در واقع جنگهایش نبودند. او آبراهه های سترگ و مخازن عظیمی را حفر کرد تا بتواند آب را مهار و ذخیره و زمینهایش را آبیاری کند و در نتیجه آنها را بارور و حاصل خیز سازد. فقط هنگامی که آن آبراهه ها با گلولای مسدود و مخازن آکنده از گل شدند، آن سرزمین به صورت امروزی در آمد. بیابانی بیاب و علف و دشتی بادلاقی با تپه هایی که ذکرش گذشت. بنابراین هر زمان که یک شنبه یا شنبه فرا می رسد، باید اندکی آن تپه های برآمده از سنگ و کلوخ در آن دشت سوزان و باطلاقی و آن پادشاهان ستمگر با موها و ریش های بلندشان بیندیشیم، زیرا حالا می دانیم که چگونه اینها همه با هم جور در می آید.